بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم فلعنوا على أعضائهم أجمعين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. روز 21 بهمن ماه، فردا روز 23 بهمن که در تاریخ انقلاب اسلامی یوم الله و روز به ثمر نشستن مجاهدات و زحمات امام رضوان الله علیه و مردم متحد ایران، از این جهت بسیار لازمه که توجه بیشتری به روز 23 بهمن انجام بگیره. یعنی یک نفر فقیه برجسته و شایسته ای، آشنا به اوضاع زمان و جهان شناس، قهرمان میدان جهاد و اجتهاد، بعد از اینکه ملاحظه کردند چند قرنه که اسلام منزوی شده، قدرت‌های استبدادی و استکباری چون اسلام با منافع آنها در تضاد بوده، اسلام را و علمای اسلام را منحرف کردند. ارباب زر و زور و تزویر با ترفندهایی اسلام را تحریف کردند یا توجیه غلط و ناروا انجام دادند. از این جهت بدبختی و ضعف مسلمان ها از همین جا آغاز شده. مسلمانان دنیا دچار استضعاف فکری و فرهنگی، استضعاف اقتصادی، استضعاف سیاسی و اجتماعی می باشند. مسلمان این مطلب ریشه ای داره. اسلام همون اسلامه که در آغاز وجودش توانست که قدرت بزرگی را در جهان به وجود بیاره، قدرت های استکباری را در هم بشکنه. حالا چه شده که همون اسلام و مسلمان ها این چنین ضعیف و ذلیل شدن؟ خب مطلبی بود بسیار بسیار روشن. بالاخره در خودش اون جرأت و اون شهامت و اون اخلاص را دید که یک مباهله انجام بده. در حقیقت کار امام یک مباهله بود، مباهله حق با باطل، مباهله جهاد و اجتهاد با دنیای کفر و استکبار و نفاق و استبداد، یک مباهله بود. این مباهله در حدود 14 سال طول کشید. کار ساده نبود. اون استقامت و اون شهامت، اون ایمان به هدف و اندازه برای ایشان مهم بود که توانست 14 سال این مبارزه را، این مباهله را انجام بده. تبعید به اول از قم و تهران، دوباره به قم برگشت، دوباره به ترکیه، از اونجا به عتبات و نجف. این 14 سال ما در ظرف این 14 سال در هر هفته، در هر 10 روز، در هر چند روزی یک بیانیه بسیار بسیار فصیح و بلیغ و رسا که در تمام اینها اسلام قربانی می خواهد، کاش اون قربانی من باشم. در اون 17 شهریور، کاش خمینی هم با شما بود و کشته می شد. اگر در عراق هم ممکن نباشه، من از فرودگاهی به فرودگاه می روم و هر فقر را می گویم. اون وقتی که از عراق با فشار و با اصرار ناچار شد که حرکت کنه، بعد آمدن از بغداد به طرف کویت برن. کویت نپذیرفت. حتی کویت خواسته از کویت که اجازه بده وارد بشن به فرودگاه کویت، از اونجا به یک کشور دیگه برن، بازم قبول نکرد قدم به کویت بگذاره. بعضی پیشنهاد کردن کشور دیگر، سوریه، پاکستان. شان گفتن کدام کشور از کشورهای اسلامی است که تحت سیطره استکبار نباشه؟ ناچار به پاریس رفتن. این ناچار بود، چون هر یک از کشورهای اسلامی مانع می شدن و تحت سیطره استکبار بودن، یا شرق یا غرب بودن. بالاخره امام رضوان الله علیه با اون شهامت و اخلاص و توکلی که داشتن به راه خودشان 14 سال ادامه دادن. نویسنده بود که واقعا قلمش، مدادش از خون شهیدان بالاتر، بلکه خون شهیدان را پرورش میداد و برای جهاد بسیج میکرد. گوینده که نفوذ کلماتش یادآور خطبه های رسای نهج البلاغه بود. فریادگری که در سینه اش فریاد همه فریادگران جهان را داشت. خلاصه با اون قدرت خودش در برابر تمام قدرت های استکباری و استبدادی قیام کرد. تلاه لأکیدن اسنامکم، موفق شد، توفیق پیدا کرد. از این جهت روز 22 بهمن که فرداست به ثمر نشستن تمام این زحماتی که در این 14 سال نه تنها ایشان، دنبال ایشان علمای بسیاری یا کشته شدن یا زندان رفتن یا تبعید شدن، ولی در این حال به انداز نفس گرم و مؤثر و تأثیر گذار بود که کار را ادامه داد و به ثمر نشست. آیت الله شهید مطهری رفتن برای پاریس برای ملاقات امام. در تهران جلسه ای بود که امثال بهشتی ها رحمت الله علیه شرکت میکردن. قرار شد که ایشان برن پاریس برگردن، بنده بعد از ایشان رفتن. ایشان رفتن و برگشتن، از ایشان ما سوال کردیم که امام رضوان الله علیه چطور دیدی؟ ایشان گفتن آمن بربه، آمن به هدفه، آمن به سبیله، آمن به خلقه. با این چهار جمله کار امام و نقش امام را مجسم کردن. اما آمن به ربه کلمه بزرگی است. آمن الرسول ما انزل الیه، قدم اول اون ایمان عمیقی که انسان در دلش بین خود و خدا اونقدر راه را روشن ببینه، برای خودش یک مأموریتی ببینه برای انجام یک کاری. اول آمن به ربه، به پروردگار خودش ایمان و یقین کامل داره که راه همین راه است که در پیش گرفته. دوم آمن به هدفه. هدف تنها ایران نبود، هدف این بود که اسلام را، اسلام ناب را، بعد از اینکه چندین قرن به حاشیه رانده شده، اسلام مورد تهمت ها قرار گرفته. دین از سیاست جداست، اسلام طرفدار اغنیاست، اسلام نسبت به زنها نگرش منفی داره، اصلا اسلام و دین افیون ملت هاست. اسلامی که مال 14 قرن قبل از بوده نمیتونه دنیای امروز را اداره کنه. با این ترفندها و دسیسه ها اسلام را کنار زدن. خب هدف اینه که اسلام ناب را به عرصه زندگی مردم بیاره، که در اول وصیت نامشان مرقوم داشتن ما افتخار میکنیم قرآن را که در گوشه قبرستان ها و مجالس ترحیم فقط خوانده میشد به عرصه زندگی مردم آوردیم. هدف این است، هدف نجات مستضعفان جهان از چنگال مستکبران است. هدف بیدار کردن مستضعفان و محرومان و مظلومان و تشکل در آنها به وجود بیاد تا بتونن در برابر مستکبران بیستن. اعلامیه ها پایه های قدرت و هیبت مستکبران را به لرزه در می آورد. خلاصه این هم هدف بود. هدف یک همچی چیزی که خودشان، بنده مخصوصا به فضلای محترم عرض کنم که ما باید کتاب های امام مطالعه کنیم، میگه صحیفه نوره که 22 جلده، جلد 22 فهرست 21 جلد تمام کلمات و بیانات امامه. تا ببینیم از چه دلی این کلمات برمیخواسته، روحیه ایشان چه روحیه ای بوده، چه برداشتی از اسلام داشته. اول صحیفه نور، دوم دفتر تبیان که 50 جلده. عده از علما کلمات امام را دستبندی کردند، چاپ شد 50 جلد به عنوان دفتر تبیان، استضعاف و استکبار 1 جلد، شهادت و ایثار 1 جلد، روحانیت و حوزه های علمیه 1 جلد، تاریخ معاصر 1 جلد، حکومت اسلامی 1 جلد، سپاه پاسداران 1 جلد، ارتش 1 جلد، جوانان 1 جلد، بانوان 1 جلد، وحدت اسلام مسلمین 1 جلد، خلاصه 50 جلد. سوم وصیت نامه امام که حاصل تجارب خودشان را بعد از این همه مرارت ها در وصیت نامشان آوردن. خب بنابراین این آمن اولا ربه، دو آمن به هدف، هدف که خیلی وسیعه، هدف زمین سازی در اون جلد استضاف و استکبار، هدف ما اینه که زمین سازی کنیم برای ظهور امام عصر علیه السلام. ایشان عقیدش این بود که این مستضعفین روز به روز پروبال بیشتری پیدا میکنن، متشکل میشن در برابر مستکبرین و این استضعاف که ضعیف بشه از بین بره، این زمینه ظهور امام عصر علیه السلام. آمنه به ربه، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله. راه هم همین راه که پیش گرفته، راه همینه. این راه راه جهاد است، این راه راه مبارزه است، غیر از هیچ راه دیگه وجود نداره. که ایشان میگن خدا هر پیغمبر را که فرستاد در یک دستش کتاب هدایت، در دست دیگرش ابزار جهاد بود. بعد مثال میدن حضرت ابراهیم علیه السلام در یک دستش صحف ابراهیم، در دست دیگر تبر بود. حضرت موسی علیه السلام در یک دستش تورات، در دست دیگرش عصا بود، اژدها میشد. پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله در یک دستش قرآن، در دست دیگر شمشیر بود. حضرت علی علیه السلام در یک دست نهج البلاغه، در دست دیگر شمشیر در برابر ناکسین و قاسطین و مارقین. خلاصه راه همینه، آمنه به سبیله. بعد آمنه به خلقه، به مردم ایران ایمان داره. در وصیت‌نامه‌اش نوشتن که مردم فعلی ایران از مردم زمان پیغمبر خدا بهترن، مردم ایران از زمان از امیرالمومنین بهترن. بله نوعش میگن، افراد معدودی خب در اون زمان سلمان ابوذر، اما نوعان حساب کنیم مردم ایران. اگر این انقلاب در غیر ایران بود پیش نمی‌رفت. مردم هوشمند و با فراست ایران، با استعداد ایران، در هر عرصه امروز ما شاهکارهای از مردم ایران می‌بینیم. در عرصه جهاد اجتهاد همین طور بود. این بود که آمنه به ربه، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، آمنه به خلقه. فردا روز بسیار بسیار با عظمتی است که تمام این زحمات به ثمر رسیده و روز به روزم این ثمره، این شجره طیبه، روز به روزم بار و میوهش مردم میبینن. این طوریه الان در تمام دنیا ایران یک مرکزی است بسیار با اقتدار و قدرتمند و روز به روزم شکوفایی و نوآوری و قدمهای بیشتر برداشته میشه. از این جهت لازمه که مثلا امسال، چون سال به سال دشمن حساس‌تر میشه، سال به سال دشمن ضعیف‌تر میشه، چون ضعیف‌تر میشه با دسیسه‌های بیشتری به میدان میاد، هرچند که به جایی نخواهد رسید. مثل امسال باید در 20 بهمن با شکوه بیشتر، با شور بیشتری گام برداریم تا اون عظمت و قدرت اسلام رو و انقلاب رو انشاءالله تعالی به دنیا نشان بدیم. انشاءالله تعالی اللهم صل. در قاعده نفی سبیل که یکی از دلایل ماست که از طرفی در برابر استیلای سیاسی، استیلای نظامی، استیلای فرهنگی، استیلای اقتصادی که دشمن در همه این عرصه ها وجود پیدا کرده چند ساله، باز دو سه کلمه از کلمات امام میخوانیم. جلد 31 دفتر تبیان، جلد 31 گفتم 50 جلده، جلد 31 دفتر تبیان شیطان بزرگ و آمریکاست. مطالب فراوانی درباره سلطه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی آمریکا نسبت به کشورهای اسلامی وجود داره. حالا دو سه سطر رو می‌خونم. سلطه اقتصادی، از طرف دیگه کارشناسان و سرمایه‌داران بزرگ آمریکا به اسم عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به ایران هجوم نمودن. سرمایه‌دارانی که برای نوشته بعضی از روزنامه‌ها هر لحظه از عمرشان ده‌ها هزار دلار قیمت داره، تمام ایشان میگن تمام معادن و منابع ایران را تمام را مطالعه کردن. از اینجا از سلطه اقتصادی اونها این است که به تمام اینا راه پیدا کنن و اینها را از شرق به غرب برن. چند صفحه درباره سلطه اقتصادی بحث میکنه. مثلا میگه در همدان یک نقشه پیش من آوردن، این نقشه به اندازه دقیق بود. در این نقشه تمام جاهایی که در همدان معدن وجود داره کجا وجود داره، طولش و عرضش و شمال و جنوبش و تمام منابع ثروتی که وجود داره نقشش بود. این میگه منحصر به همدان نبود، به تمام ایران اینطور، به تمام کشور اسلام. اول مطالعه کردن در منابع ثروت، بعد از مطالعه اونها یورش بردن برای خاطر اینکه سلطه اقتصادی پیدا کنن. کار را ما می کردیم، ما خیلی ارزان با زحمت، ولی زحمات می کشیدیم، اونها منافعشی بردن که یکی از اونها نفت بود. الله یادن این بحث ما با توفیق پروردگار، بحث اینکه سلطه اقتصادی، خب ما فقط در کتاب جار در سلطه نظامی بحث شده بود، اما سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی اینا خیلی مهمه، نه خیلی مهمه. آیا اسلام درباره اینا چه نظر داره؟ اینا باید در حوزه ها بحث بشه. بعضی بنده مثلا نوشتن می نویسن که خب در فقه اصول بحث کنیم. اینا را فقه اصول نمی دانن اینا. اینا معنی حرفی را اصول می دانن. مشتق را مثلا یک ماه بحث کنی که اشکال نداره. اما این بحث برای اونا خسته کننده برای نظرشان می رسه. و حال این که به ملاحظه میکنید که معنی حرفی یا مشتق یا امثال اونها خب چه نتیجه داره در برابر این نتیجه که اینجور بحث ها داره. اینجور بحث ها باید در حوزه انجام بشه. امام رضوان الله علیه اون چند تا فرض کرده بودن، راهی را باز کردن برای اینجور بحث ها. خلاصه ما عرض کردیم بر این که از نظر اسلام قاعده نفع سبیل دلالت داره بر این که هر قانونی که مستلزم عزت کفار و ذلت مسلمان ها باشه، هر قانونی که مستلزم آن باشه که مسلمان ها ضعیفتر بشن، کفار تسلط پیدا کنه، این آیه نفی میکنه. آیه 141 از سوره نساء، و لن یجر الله، لنم میگه نه لم، لن یجر الله، اصلا لن برای نفی ابده، اصلا در اسلام قرار داده نشده و به مشروعیت شناخته نشده. هر قراردادی، هر عقدی، هر بیعی، هم توافقنامه‌ای که راهی برای عزت کفار و غلبه کفار پیدا کنه نسبت به مسلمان، چنین چیزی خدا را نده. بس بنابراین در اسلام چنین قانونی نیست. اولا باشه هم این مثل قاعده لا ضرر و لا حرج اون را از کار می اندازه، چون این قاعده لا حرج و لا ضرر احکام اولیه را حکومت دارن و از کار می اندازن. این آیه شریف هم با این مفاد تمام قراردادهای عقدهایی که بسته بشه و باعث بشه کافرین از المؤمنین راه و نفوذ پیدا کنن، اون را از مشروعیت از صحت می اندازن. ما دیروز چند تا کلمه از مکاسب شیخ انصاری خواندیم. عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری در بیع مکاسب بعد از بحث ولایت فقیه و این آمده سراغ این که اگر بیع عبد مسلمان به کافر صورت بگیره این باطل از صحیح نیست. رفته سراغ همون قاعده دفعه سبیل، یکی هم عد اسلام و یعلو ولا یولاد. کلام شیخ را نقل کردیم با اون دقت ها که بود، خواستیم چند تا فرعی را از شیخ نقل کنیم. گفتم به این که اجار حتی نه تنها بی، اجاره دادن عبد مسلمان به کافر صحیح نیست، اجاره حر مسلمان به کافر اجیر بشه صحیح نیست، چون در همان اجاره هم یک تسلطی اون موجر به اجیر داره، مستعجر به اجیر داره دیگه. چون این چه اینه، خب اسلام نمیخواد که یک نفر اجیر مسلمان تحت سیطره کافری قرار بگیره. بعد گفتن خب ودیعه اشکال نداره، چون ودیعه تسلط نیست، حفظ و نگهداریه. اگر چیزی را، انسانی را، عبدی را پیش یک کافری ودیعه بگذاریم اشکال نداره، چون ودیعه همون حفظ دیگه. بله اون اشکال نداره. آقا فرمودن که دیروز یک مرتبه گفته شد درباره این که امیرالمومنین علیه السلام که بعض کتاب داره که اجیر شد برای یهودی، یا فاطمه زهرا سلام الله علیها چیزی را بافتن برای یهودی. بله اینا با مبانی فقه ما نمیسازه، هرچند در بعض کتاب ها هست اجیر شدن از امیرالمومنین برای یهودی، این درست نیست، چون بالاخره اون مستعجل به اجیر یک تسلط داره. اسلام وقتی عبد مسلمان را صحیح نمیدانه به یک نفر کافر اجیر بشه، امیرالمومنین خمار و همینطور فاطمه زهرا در کتاب آمده باشه. از یک طرف اینا فکر کردن که یک بعدیست از زهد اینها را میرسانه، اما باید در هر مسئله به تمام ابعاد ما توجه کنیم. بعد ایشان گفتن که خب هازا من که نمیتونم اصلا تلفظش بکنم، حالا شما بفرمایید تلفظش برای من مشکل. خب اما تملک قهری، کسی که سه روز پشت سر هم روزه میگیره، افطارش میده به پای مسکین یتیم و اسیر، این ناچار بشه بره برای یهودی اجر بشه. هر روز که آقای مجاهدی خوب شنیدن و بعد گفتن خیلی خوب بود، من بیشتر خوشحال میشم. خب چون ایشان معیارند در شنیدن، در شنیدن ایشان معیارند. بله مثلا به این که وقتی از امیر المومنین حضرت زهرا سلام الله علیها اهل بیت بگفت اونا تعما علی مسکی علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، کسی اینقدر تحمل داره، کسی که اینقدر روح بلند داره، افطار خود را میده به مسکین یتیم و اسیر با آب افطار میکنه، این ناچار بشه به قول ایشان بره برای یهودی اجیر بشه، نمیتونیم قبول کنیم. بالاخره ارسم خدمت محترم که بعد شیخ انصاری فرمان که هازا کلو، یعنی که بفروشه، یعنی بخره، کافر عبد مسلمان را بخره. ما گفتیم که نمیتونه بخره و به همین دلیل که ارسل. اما اگر مثلا طوری باشه که یک عبد مسلمانی به کافر قهرن منتقل بشه، یعنی پدر این شخص مرده و یک عبد مسلمان هم داشته، برای پس که این پدرش هم مسلمان بود یا کافر بوده، وقت این عبد مسلمان قهرن واسطه ارث منتقل بشه به پسرش کافره، ایشان بگه این تملک، تملک قهریه. بله این صحیحه، ولی یجبر علی بیعه، روایت هم داریم اگر یک وقت چنین چیزی به وجود آمد بایستی اون رو مجبور کنه که فورا اون عبد را بفروشه. حدیثی هم نقل کرده از امیر علیه السلام که باید یجبر علی بیعه، یجب بیعه. بله فی عبد کافر اسلم، یا یکی فی عبد کافری داشت، بله فورا مسلمان شد، مولا کافره، اینم کافره، فورا مسلمان شد، تا مسلمان شد باید اینو ببرن بفروشن پلش بدن گوش شدیم. فتفالی حالا ما برای اون نتیجه رو میخوایم بگیم، مطفالی سمنه، سمنه شو بهش بدی. بعد میفرمان به این که خلاصه حالا اگر آمد خواستن چند کلمه از مکاسه بشه یه خرید کرده باشه. بعد میگه اگر خود مالک برد و فروخت، حالا باید این عبدی که مسلمان شد بفروشن، حاکم شهر بفروشه، ولی پولش بده به این شخص. فرض این است که این مثلا این کافر است که حالا کافر ذمی هم فرض این باشه که مالش احترام دارد. اما اگر خودش بفروشه، من شیخ این رو بحث کرده، این دقت تمامه، خودش این عبد را بفروشه، آیا خیار داره یا خیار نداره؟ عبد بفروشه خیار مجلس که هست، ما 14 تا خیار داریم. خیار مجلس در هر بیعه هست. خیار حیوان شامل عبد میشه. عبد خیار حیوان داره یه 3 روز دیگه. گاهی هم ممکنه خیار شرکی باشه، خیار عیبی باشه، خیار قبل. خلاصه، اگر میگه بفروشه خودش، خیار نداره. شاید یک عبارتی داره که میخوام اون معنا کنم، بلکه روی هم نفع سبیل، آیه نفع سبیل میگه بیاین که این طور باشه که این سبیلی و راه تسلط پیدا نکنه. اگر خیار داشته باشه، خب دوباره برمیگرده ملک خودش دیگه، دوباره این تسلطیه. میگه نداره. این قاعده اقتضا میکنه خیار نداشته باشه. خیار حیوان، خیار من نداشته باشه. بعد یک کلمه میگن که شیخ این کلمه را در چنج در خیارات داره. اینجا خیار نیست، در خیارات داره. اونجا شافعی نقل کرده. عبارت اینه ها. بله، از زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود. عبارت مال شافعی در شیخ در خیارات نقل کرده. از زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود. چیزی بود زائل شد دوباره برگشت، مثل این شخص مالک این عبد بود، عبد مسلمان شد، اینه یا خودش فروخت یا حاکم فروخت. خب این از زائل، این زائل شد دیگه، دوباره خیار بخواد بیاد عائد، دوباره برگشت ملک خودش دیگه. از زائل العائد، چیزی که بود و زائل شد و دوباره برگشت. کالذی لم یزل، مثل آن است که اصلا زائل نشده و مثل اون حالت اولی داره. او کالذی لم یعود، یا مثل آن است که اصلا برنگشته. لم یزل یعنی ملکیت اولی باقی است، لم یعود یعنی اصلا رفته دیگه برنگشته. کدامشه؟ این عبارت من شافعی شیخ در خیارات داره. اینجا میگه گم کنن یبتنا، ماننوی که خیار داره یا خیار نداره، مبتنی بشه بر این حرف، الا ان زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود. بله، اگر بگیم بالاول از زائل العائد کالذی لم یزل، یعنی مثل آن است که از بین رفته. خب اول چی بود؟ ملکش بود دیگه. حالا هم کالذی لم یزل مثل که مثلا ملکش دیگه. اگر ملکش باشه خیار داره. بله، اگر نخیر بگیم کالذی لم یعود، از ملکش رفته دیگه، برنگشته دیگه، خیار نداره، برنگشته ملکش نیست تا خیار داشته باشه دیگه. بس مبتنی بشه به این که از زائل العائد کالذی لم یزل یا کالذی لم یعود. بعد میگن که یک حرفی است، ایشان نمیگه شافعی، بعد میگن یک حرفی است کسی گفته. ما باید بریم سراغ قواعدمان. قواعد اقتضا میکنه که نفی سبیل اقتضا میکنه دیگه خیار نداشته باشه. چون برای اینکه خیار داشته باشه دو دفعه نفی سبیل تخصیص میخوره، اما اگر خیار نداشته یک دفعه اون اوله، میگه تخصیص اقل چون بهتره. این است و اکتفا میکنیم بر متعقن، متعقن اولی، اول که این عبدش کافر بود مسلمان شد، فروختن خوب وقتی میبشن ملک اینو ببشن دیگه، چون مالک که سمن اینجا مسلمان میره که سمن من یه جاش دیگه، چون از هست کجا مسلمان بره بیرون سمن به اون دوبار میگرد دیگه، پس این ملکشه بالاخره، منطقه ملک خیلی موقت برای ملکشه. این ملکش که هست از ملک باید خارج بشه. این بودن این ملک برای آنم ما برخلاف آیه نفی سبیله، ولی آیه یک دفعه تخصیص میخوره که ملکش دست رو میره بیرون تمام شد. اما اگر بخواد دوباره خیار داشته باشه برگرده بود دوباره بره بیرون، دو دفعه تخصیص وارد بشه. تخصیص اقل به از تخصیص اکثره. کلام شیخ رضوان الله علیه تمام شد. اما بحث خودمان، قاعده نفی سبیل اونطور که عرض کردیم مفادش همه چی برای ما روشن شد. اما ببینیم آیا غیر از آیه نفی سبیل راه دیگه داریم؟ ما در بحثمان در اینه که برای جلوگیری از استضعاف اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی اسلام چه حکمی داره؟ یکی از حکمه ها آیه نفی سبیل بود، قاعده نفی سبیل بود، اقتضا بکنه به این که کاری که مسلمان را به ذلت میکشانه به هر عنوانی، بیعی، صلحی، اجاره، هر چه باشه، هر توافق نامه، هر پیمانی محکوم است به فنا، محکوم است به نفی. برای که لایم لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. بنابراین هر عقدی، هر قرار، همطور که امام مفر بودن، هر عقدی، هر قراردادی که مستلزم این باشه که کافر بر مسلمان تسلط پیدا کنه، منفیه. این یک. دوم اینه که در قرآن کریم آیات فراوانی هست. از اون آیات استفاده میشه به این که ریشه تسلط کفار بر مسلمان ها چیه؟ و مسلمان ها بایستی اقدام ریشه ای انجام بدن. اون چیست واقعا که باعث تسلط کفار میشه؟ اون تولیه، اون آیات فراوان قرآن که میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، آیات فراوانی. این موضوع موضوع بسیار مهم است، منتها خب در بحث های فقهی ما به قرآن خیلی عنایت نمیشه که آیاتش مورد بحث قرار بگیره، دقت بشه، موشکافی بشه، ولی قرآن خیلی عنایت داره. حالا کلام از آیت الله طباطبایی نکنه، بقیه باشه. آیت الله طباطبایی علی الله تعالی مقامه در المیزان جلد دو، تفسیر المیزان جلد دو، صفحه 432. خب ممکنه چاپ ها فرق کنه، اما در تفسیر آیه 275 تا 281 سوره بقره، در تفسیر آیه 275 تا 281 بقره، این حرفی که من در ایشان میخوام نقل کنم، این حرف یک شخصی است یک عمری با مفاهیم آیات قرآن آشنا بوده. ایشان وقتی تفسیر میگفتند، ده هم 5 سال توفیق شرکت در درس اسفار و تفسیرشان داشتم، واقعا یک طوری آیات را میگفت، معنا میکرد، در اون اعماق روحش این آیات اثر گذاشته بود. آیات جهنم را که میخوان گاهی دستمال در میاد بخواد گریه میکرد، اصلا چشمش اشبار میشد آیات جهنم را میخوان. آیات بهشت را میخوان، یک فرحی این مثالی در ایشون مشاهده میشه. اصلا طوری بود که واقعا مثل اون آیات قرآن در روح این تجسم پیدا کرده. عجیبه. حالا ایشان نمیگه، ایشان میگه خداوند در آیات قرآن به دو چیز بیش از همه چیز تشدید و تأکید داره. در هیچ یک از موضوعات ایشان میگه حتی شرب خمر و زنا و فلان و فلان، ما این تشدید رو نمیبینیم، تأکید و تشدید نمی‌بینیم. اون دو چیز، یکی مربوط به اقتصاد، یکی مربوط به سیاست. اون چی به اقتصاد مربوطه؟ به ربا. شما میگه درباره ربا خداوند اونقدر تشدید میکنه که درباره هیچ امر حرام، حتی زنا و شرب الخمر، قمار، ظلم، قتل نفس، در هیچ یک از این گناهان اون تشدید مربوط به ربا را ما نمی‌بینیم. مثل فعظم و حرب من الله و رسول امثال ذلک، خیلی شدیده. دوم تشدید و تأکید به این که با کفار تولی نداشته باشید، و من یتولهم منکم فانهم منهم، کسی که از شما نسبت به کفار تولی داره جز اوناست، او تولی رو معنا میکنه. این همه قرآن می لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، لا تتخذوا یهودا و نصارا اولیا، آیات قرآن خیلی عجیبه در این موضوع. بله، ایشان میگه تولی، ما در فارسی کلمه‌ای که واقعا بتونه این را درست معنا کنه ما نداریم، درست بخواهیم ما اینه. مجسم کنیم که معنی ولایلی یا ولی یلی مثلا در فارسی چی میشه؟ خیلی از کلمات همینطوره، عربی شما داریم ولی فارسی نداریم. آیت الله عظمی آخوند رحمت الله علیه استاد ما در همدان میگفتن ما برای مسافر کلمه فارسی نداریم. مسافر سفر فارسی چیه؟ بله ما با یک عبارتهای فارسی میتونیم برسانیم که ایشان رفت از قم به تهران امروز سفر کرد. حالا چی بخوایم بگیم؟ ره سفار شده مثلا، از این قبیل نمیتونیم بگیم. خیلی عبارتها رو شد کنید دقیق بود در لغتها، خیلی عبارتهای عربی رو پیدا میکرد میگو فارسی اینا رو ما نداریم، یا بوده از بین رفته یا اصلا نداریم ما، ناصریم از اون عربی کمک بگیریم. بله دوم این تولیه ایشان فرمود. این تولی معناش این است که انسان محبت و گرایش داشته باشه به کفار. این سابقه خیلی معمول بود، اصلا مسلمان ها در برابر کفار خودباختگی و گرایش به اونها. حالا این مقدمه است، انشاءالله بعدا بحث کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.